روانکاوی یک زندگی اشتباهی، نویسنده حمید تقدسی، با صدای نویسنده، فصل 14. بهترین نقطه سویتی که اجاره کرده بودم بالکنش بود. بالکن کوچکی به عرض 1.5 متر که چشم‌اندازش ساختمان‌های روبرویی بود و از پشت ساختمان‌ها کوههای اطراف دنیزلی را هم می‌شد دید. روی صندلی کوچکی که خریده بودم می‌نشستم، سیگار می‌کشیدم و از فضای کوچک و خفه سویت 25 متری می‌گریختم. جز بالکن یک اتاق بود که گوشه ای از آن را آشپزخانه تشکیل می داد و سرویس بهداشتی و حمام. ولی به هر حال همین بالکن مزیت بزرگی بود که خیلی از سویت های مشابه نداشتند. سویت هم در آپارتمان نسبتاً نوسازی قرار داشت، شامل 10 واحد سویت و آپارتمان از 25 متر تا 80 متر و صرفاً مهاجران ایرانی و افغانی و چند دانشجوی ترک در آنها سکونت داشتند. در ساختمان روبرویی پیرمرد و پیرزنی هم مثل من اغلب روی میز و صندلی بالکنشان می نشستند. بالکن آنها خیلی بزرگتر بود. ناگزیر زیاد با آنها چشم در چشم می شدم. یکی دو بار هم سعی کردیم با هم صحبت کنیم. اولین بار به جای ایگونلر صبح بخیر، گونایدن شب بخیر گفتم که پیرمرد خندید و به زبان ترکی به من فهمان که خیلی زود یاد بگیری. از وقتی از خانه محسن و تینا بیرون آمدم زندگیم تا حدودی با برنامه تر شده بود. صبحها حدود 6:30 به پارک بزرگ انجیلی پینار می رفتم که 20 دقیقه با خانم فاصله داشت. 1 ساعتی ورزش و پیاده روی می کردم و بعد از صبحانه راهی کافه می شدم. همه کارکنان کافه مرا به عنوان پاترون می شناختند. ترک ها به رئیسشان پاترون می گفتند. محسن تأکید کرده بود به عنوان سرمایه گذار اصلی حتما رئیس بازی در آورم. هرچند چیزی از مدیریت کافه و رستوران نمی دانستم، به خصوص در یک کشور خارجی. مدام نظرم را درباره همه چیز می پرسیدند و من فقط مجبور بودم تأیید کنم. فعلا تنها کانال ارتباطی من دختر گارسون ایرانی بود که نیمه وقت می آمد. گرچه به شدت تلاش می کردم دست و پا شکسته خودم هم صحبت کنم. این روزها حداقل 7-8 ساعت وقتم را صرف آموزش زبان می کردم. 2 هفته از افتتاح کافه می گذشت، ولی کافه خیلی پرمشتری نبود. جز شنبه و 1 شنبه بیشتر میزها خالی بودند. من نمیدونستم این برای شروع خوب هست یا نه. من ظاهراً شریک 50% کافه بودم، گرچه 2/3 سهم شراکت رو محسن پرداخت کرده بود، ولی طوری رفتار میکرد که انگار جز کمک و مشورت ربطی به کافه ندارد. دقیقاً نفهمیده بودم چرا، ولی خودش میگفت این استراتژی او برای تصاحب کل کافه و خریدن سهم فرهاد اسکایا با قیمتی پایین تر می باشد. فرهاد اسکایا مردی حدوداً 35 ساله، قد بلند و ریشو بود که از کردهای اصیل ترکیه محسوب می شد. من هیچ حرف و حرکتی را بدون نظر محسن انجام نمی دادم. محکوم به یک اعتماد چشم و گوش بسته بی قید و شرط شده بودم. البته اعتمادی 2 طرفه بین ما بود، اعتمادی که خیلی وقتها ته دلم را خالی میکرد. اما وقتی فکر میکردم او بیشتر به من اعتماد کرده، کمی احساس امنیت میکردم. من حدود 120 هزار لیر گذاشته بودم و او 3 برابر من، اما تمام اسناد شراکت به نام من بود و به ازای 360 هزار لیرش از من سند گرفته بود. سند در ترکیه چیزی معادل سفته خودمان بود. حدود 2 ماه مخارج جاری زندگی و اجاره سویتم را کنار گذاشته بودم و محسن خیالم را تخت کرده بود که از 2 ماه دیگر از محل سود کافه زندگی شاهانه‌ای خواهم داشت. ساعتهایی را که در کافه می گذراندم برایم جذاب و دلنشین بود، اما گاهی احساس معذب بودن می کردم. البته تنهای سهمگین که سر جای خودش بود. خاله زهره به ایران برگشت و از خانه محسن و تینا هم دیگر خبری نبود. احترام تمام قدی که پرسنل کافه به من می گذاشتن برایم تجربه جدیدی نبود. من سالها مدیر بودم، اما از اینکه باید نقش مدیری را بازی می کردم که نه زبان بلد هست و نه خودش و آبا و اجدادش رستورانداری کرده بودن، معذب بودم. هوای پاییز دنیزلی همچنان در ساعات روز گرم بود، ولی شبها سرد می شد. وقتی هوا آفتابی بود، چاتی یا سقف متحرک کافه را باز می کردن. اغلب پشت میزی می نشستم که بهترین چشمانداز را به خیابان چاملیک و پارک چاملیک داشته باشد. حداقل ساعتی یک بار از من پذیرایی می کردن. هیچ چیزی هم که میل نداشتم، اتوماتیک چای پشت چای در استکانهای کمر و باریک می رسید. روزی 7-8 استکان چای می خوردم. محمد سراشپز کافه هر روز از من می پرسید برای نهار و شام چه میل دارم. حتی دوست داشت خارج از منوی رستوران برایش توضیح دهم چه غذایی را دوست دارم تا آماده کند. محمد پسر جوان هیکلی بود که تا حدودی انگلیسی می دانست. با او به راحتی ارتباط برقرار می کردم. هرچند این ارتباط باعث می شد زبان دوم و سوم را بیشتر قاطی کنم و آموزش ترکیم را کند می کرد. محمد سراشپزی کاملا حرفه‌ای بود. دوست داشتم در آن تنهایی با او صمیمی تر شوم، ولی او راه را می بست. انگار آموخته بود در فضای احترام و خدمتگذاری نباید با رئیسش زیادی صمیمی شود. وقتی به او گفتم من هم از غذای پرسنل می خورم، گویی دشنام زشتی شنیده بود. اتاقی که کنار آشپزخانه در زیرزمین قرار داشت که محل استراحت و غذاخوری پرسنل بود. گاهی که آنجا سرک می کشیدم، گارسون‌ها و کارگرها دست از غذا خوردن می کشیدند و به احترامم می ایستادند. غذای پرسنل اغلب نوعی برنج ترکی با سبزیجات و گاهی چوربا بود، نوعی سوپ کاملا رقیق. هرگز ندیدم به پرسنل غذای شبیه منوی رستوران بدهند. امره مدیر داخلی رستوران مردی 30-35 ساله بود که ابروهایش را بر می داشت و گوشواره نسبتاً درشتی روی یکی از گوشهایش قرار داشت. محسن برایم تعریف کرده بود که امره چهره نسبتاً شناخته شده در دنیزلی است و از شاخهای اینستاگرام محسوب می شود و همجنسگراست. خیلی خیلی مؤدب و اتو کشیده و ظریف بود. رژ لب کمرنگ همیشه روی لبانش دیده می شد. مدیریتش بد نبود و به جز کارکنان آشپزخانه که مطیع محمد قلچماق بودند، بقیه حرفش را می خواندند. به نظرم او را بیشتر برای جلب مشتری مدیر داخلی کرده بودند. بعد از من و فرهاد اسکایا به عنوان پاترون، محمد سراشپز خشن و گندبک و امره ناناز و ظریف بزرگان رستوران محسوب می شدن. کنتراست جالبی بود، گرچه هر دو در احترام گذاشتن به من و فرهاد سبقت می گرفتند. فرهاد حداقل روزی یکی دو بار به کافه سر می زد و کارها را راست و ریست و کنترل می کرد. تلاش میکرد در هر تصمیمی مرا هم دخالت دهد، ولی مستقیم و غیر مستقیم به او فهمانده بودم نیازی نیست، کار خودش را بکند. بیشتر مواقع دختری جوان به نام جاندان همراهش بود. ظاهراً وکیلش بود، اما کاملاً مشخص بود که رابطه آنها فراتر از وکیل و موکل است. چندین بار وقتی تنها پشت میزم نشسته بودم، جاندان سراغم آمد و سعی کرد با من گرم بگیرد. زبان هم را زیاد نمیفهمیدیم، ولی حس میکردم فرهاد از وکیل یا دوست دخترش میخواهد هوای من را هم داشته باشد. محسن هم تقریبا یک روز در میان به کافه می آمد. سویت من تقریبا مرکز شهر بود و تا کافه حدود 40 دقیقه پیاده راه داشت. اغلب پیاده فاصله کافه تا خانه را می رفتم و بعضی وقتها هم دلموش سوار می شدم. کرایه این مینوبوس ها 2.5 لیر بود و ارزان ترین وسیله حمل و نقل در دنیزلی محسوب می شد. تا خانه محسن که شهرک های اطراف دنیزلی محسوب می شد راه زیادی بود که دلموش خور هم نبود. باید تاکسی می گرفتم. گرچه بعد از خانه گرفتنم دیگر چندان خانه محسن تردد نداشتم، مگر آنکه گهگاهی مهمانی دعوتم کند که این گهگاهی کم و کمتر می شد. از اینکه محسن اینقدر کم به کافه می آمد حس خوبی نداشتم و از اون می خواستم در مسائل کافه بیشتر ورود پیدا کند، ولی همیشه جواب می داد خیالت راحت راحت، تو رئیس بازی تو در بیار و پولتو پارو کن، فکر چیز دیگه ای رو هم نکن. دو ماهی از افتتاح کافه گذشت. پس اندازم تقریبا تمام شده بود. این دست و آن دست می کردم. هنوز رویم نمی شد از محسن بپرسم پس کی سود کافه تقسیم می شود. آن روز چهارشنبه کمی دیرتر به سمت کافه براه افتادم. حالم اصلا خوب نبود. صبح از تهران خبر دادن حکم تایید تجدید نظر شکایت کلاهبرداری نسرین صادر شده. به جرم فروش منافع مال غیر به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده بودم و پرداخت کلیه وجوه اجاره بهاهای دریافتی به نسرین و معادل همان مبلغ به صندوق دولت. این یعنی کارم ساخته بود. حالا رسما یک کلاهبردار بودم که به ترکیه گریخته است. به جز اقساط عقب افتاده مهریه حدود 300 میلیون هم باید به نسرین و دولت پرداخت می‌کردم و در صورت عدم پرداخت ممکن بود حکم حبس هم قطعی شود. کلاهبردار بودن حس غریبی داشت، به خصوص که من واقعا خانه خودم را اجاره داده بودم و پولش را هم خرج خانواده کرده بودم و کلاهبردار هم شده بودم. عدالت به همین سادگی برای من اجرا شده بود، ساده تر از یک اصرار احمقانه. اگر آن غروب موقع عقد قرارداد پیش خرید اصرار نکرده بودم نسرین از پای قرمه سبزیش بلند شود و به بنگاه بیاید و امضایی بیندازد، الان نه بدهکار بودم نه کلاهبردار. نزدیک کافه که رسیدم پژوی فرهاد را دیدم که جلوی کافه پارک شده است. هر از گاهی ماشینش را عوض می کرد و اتومبیل جدیدی اجاره می کرد. قبل از پژو بی ام و سوار بود. کافه نزدیک ظهر کاملا خلوت بود. فقط یک میز را پسر و دختری اشغال کرده بودند که چای می خوردند و تخته بازی می کردند. پشت میز بزرگتری فرهاد و جاندان همراه با محمد و امره نشسته بودند و کلی کاغذ و فاکتور جلویشان بود و حساب و کتاب می کردند. وارد کافه که شدم دختر گارسون ایرانی تعظیم کوتاهی کرد و گفت آقا فرهاد 1 ساعت منتظرتونه. به سمت میز فرهاد رفتم. همه برخواستند و به گرمی دستم رو فشردند و جایی خالی کردند تا بنشینم. با اشاره فرهاد دختر گارسون کنار میز ایستاد تا وظیفه ترجمه رو بر عهده بگیرد. از او خواستم صندلی بیاورد و بنشیند، ولی گفت اینجا خوششان نمی آید گارسون کنار پاترون ها بنشیند. فرهاد شروع به صحبت کرد و گارسون هم ترجمه می کرد. میگن این حساب و کتاب ماه گذشته هست. ماه قبلی هنوز شروع کار کافه بود، گزارش حساب کتاب ها رو بهتون ندادن، ولی الان گزارش دو ماه رو بریز روی این کاغذ نوشتن که بخواد یکی یکی براتون میخونم. ماه قبل 37,000 تا کسری داشتیم، این ماه شده 25,000 تا، در مجموع میشه 62,000 لیر. از پول اولیه شراکت 17,000 تا مونده بود که خرج کسری ها کردیم، پس الان کسری میشه 47,000 تا که نصفش آقا فرهاد میذاره، شما هم باید 23,500 لیر پرداخت کنید. هاج و واج مانده بودم، بهش بگو مگه کافه تو ضرره؟ چرا باید دخل و خرج نخونه؟ میگن این کاملا نرماله، چند ماه طول میکشه تا دخل و خرج برابر بشه و کم کم به سود برسیم. حرفی برای گفتن نداشتم. باشه، بهشون بگو خبر میدم. آقا فرهاد میگه ریز تمام فاکتورها رو میذارم روی میز، دوست دارید همه رو یه بار دیگه چک کنید؟ نیازی نیست، قبول دارم. سری بلند شدم و با حالتی گیج از جمع خداحافظی کردم و به طبقه بالا رفتم. شماره محسن را گرفتم. طبق معمول این چند وقت جواب نداد. جدیداً وقتی زنگ می زدم مدتی منتظر می ماندم تا خودش زنگ بزند. گاهی هم یادش می رفت و مجبور بودم دوباره زنگ بزنم. صبر نکردم. دوباره و سه باره تماس گرفتم تا بالاخره برداشت. چه خبره دوکی جون؟ لابد دستم بنده که جواب نمیدم. محسن جان کار واجب پیش اومده. چی شده دکتر؟ نبینمت پریشون. فرهاد حساب و کتاب آورده میگه کافه تو ضرره، حدود 30,000 تا باید الان بدیم. خب باید بدی دیگه، فقط یه بار چک کن تو پاچت نکنم. باید بدم دیگه، چی رو باید بدم؟ گردش که نیمدی امین جون، داری بیزینس میکنی، رستوران داری نکردی، بیزینس که کردی، یا شاید هم نکردی، دولت هر ماه پول مفت میریخته تو حسابت. بیزینس همینه دیگه، باید اول خاکشو بخوری تا برسی به کبابش. ولی تو گفتی از ماه دوم بیام سودمو بگیرم. حالا یه دو بهش اضافه کن، یا شاید هم یه سه یه چهار، چی شده مگه؟ منو باش گفتم وجود بیزینس داری، چرا خودتو خیس کردی؟ چرا اینجوری صحبت میکنی محسن؟ من الان خرج نون خریدنم هم ندارم، پولم تموم شده، از کجا بیارم؟ زنگ بزن از تهران واسه بفرستن، خودم چنجش میکنم، الانم مسافر دارم، سرم شلوغه. خب لاقل دو سومشو که تو باید بدی. چرکت خرابه داداش، حسابشو داری چقدر بهم بدهکاری؟ تو بده من از بدهی کم میکنم. محسن چرا تو یهو اینجوری داری میکنی؟ باید ببینمت. الان مسافر دارم، عصر باید تینا رو ببرم آرایشگاه، اگه کارش طول کشید یه سری سعی میکنم بهت بزنم. فعلا تمام. راستی حواست باشه، یکی از شرایط فسخ قرارداد پرداخت نکردن به موقع هزینه ها از دو طرف هست، یا گزک دستش ندی به فنامون بدی. همین الان زنگ بزن ایران برای پول بفرست. مسعود پسر کوتاه قد توپل شیرینی بود که دائم میخندید و شوخی میکرد. به او میگفتن مسعود آچار فرانسه. از باز کردن چاه توالت تا مرتب کردن باغچه و تنظیم ماهواره، هر کاری بود سر رشته داشت و انجام میداد. با هزینه مناسب تر از ترک‌ها دست و پای ایرانی ها میپلکید و کارهای فنی و غیر فنیشان را ردیف میکرد. از معدود دوستان ایرانی بود که اینجا پیدا کرده بودم. حدود 5 سالی بود که پناهنده بود و اینجا زندگی میکرد. از زمان ورودم به دنیزلی، محسن مدام در گوشم میخوان تمام ایرانی ها را گرگ های خطرناکی ببینم و از ارتباط با آنها پرهیز کنم. شاید به همین دلیل تا موقع عقد قرارداد کافه و گرفتن دلارهایم پروانه‌وار دورم میچرخید. آشناییم با مسعود بعد از اجاره سویت اتفاق افتاد، وقتی میخواستم شلنگ آبی برای توالت فرنگی سویتم بکشد. محسن وقتی فهمید با مسعود آشنا شدم خوشش نیامد و از من خواست زیاد با او قاطی نشوم. من هم دلیلش را نپرسیدم. بعد از حرفای فرهاد اسکایا و صحبت با محسن حس کردم هچلی واقعی گرفتار شدم، فاجعه‌ای که ابعادش را نمی دانستم. سریع از کافه بیرون زدم. تنها کسی که می شد و می توانستم با او حرف بزنم مسعود بود. خواستم هرچه سریعتر ببینمش. ساعت 3 سویتم قرار گذاشتیم. با لباس کار و جعبه ابزارش وارد خانه‌ام شد. با همان لباس‌های تقریباً کثیفش روی مبلم نشست و لم داد. چه خبر دکتر؟ یاد ما کردی؟ کجات خرابه درستش کنم؟ فکر کنم تو بد هچلی افتادم مسعود. می‌خواستم باهات مشورت کنم. خیلی گشنمه دکتر، مخم تعطیله. چی داری بخونیم؟ شرمنده، یخچال فقط تخم مرغ و سوسیس هست. میزنی درست کنم یا برم سر کوچه چه کوفته بگیرم؟ سوسیس نه و سوجوک. همینو بزنش خب میخوریم. ماجرای امروز کافه و حرفهای محسن را برایش تعریف کردم. اشتهایی برای خوردن نداشتم ولی مسعود دلوپی میبلید. این فامیلتون رو چقدر میشناسی دکتر؟ خب شوهر دختر خالمه. واقعا قبل از اینکه بیام اینجا اصلا یادم رفته بود یه همچین دختر خاله ای هم دارم که حالا شوهرش کی باشه. خب اون وقت به همین راحتی پولاتو دادی دستش؟ نمیدونم مسعود، این چه خریتی بود که کردم. تو که چند سال اینجایی چقدر میشناسیش؟ خیلی از ایرانی اینجا محسن رو میشناسن. والا چی بگم؟ میگم ولی جون بچه ها جایی اسم منو نبری یا؟ نه بابا خیالت راحت. اگه بخوام خلاصش کنم، هرومزاده‌ایه که لاقل تو این شهر دومی نداره. دیگه واسه خودش یه پا مافیا شده. با مافیای ترکا هم شنیدم دستش توی کاسه است. بقلش رچی قلفتی گوشتو میبره. خیلی ها رو تا حالا لخ کرده، هیچ کی هم وجودشو نداره باهاش درگیر بشه. بدبخت اونایی که از ایران میان فکر میکنن اون فرشته نجاتشونه. اگه فقط لختشون کنه شانس آوردن. از خیلی ها چنان باجگیری کرده که طرف باباش خونش رو ایران فروخته واسش فرستاده تا بچهش خلاص بشه فقط برگرده. اینا رو از من نشنیدی یا؟ تو گونی میکنن میبرن تمام؟ بدنم یخ کرده بود. از داخل کمد قرارداد کافه را آوردم و به مسعود دادم. این قرارداد رو بخون ببین چی ازش میفهمی. مگه خودت قبلا نخونده بودیش؟ چرا؟ یه مترجم برام کاملا ترجمهش کرد ولی اونم محسن به معرفی کرده بود. مسعود نگاهی سرسری به قرارداد انداخت. من که سواد خوندن ندارم، بخونم هم سر در نمیارم. خب چیکار کنم به نظرت؟ یه وکیل ترک میشناسم، برات وقت میگیرم. یه کپی از قراردادم بگیر بده بهم، میدم که بخونه ببینیم چه خبره. 150 تومن برات آب میخوره. حلال باری 50 تاشو واسه خودم برمیدارم. راضی باش. تمام؟ Thank you. مسعود حرفای وکیل ترک را برایم ترجمه می کرد. هر کلمهش انگار پتکی بود که بر سرم کوبیده می شد. قراردادی که شما با فرهاد اسکایا امضا کردید، قرارداد اجاره کافه وان میلیون به مدت 1 سال است. یک سری تعهدات نرمال نوشته شده که به عهده طرفین هست که این قاعده یک همچین شرکت هایی محسوب میشه. اما چند بند خاص هم اینجا هست که اینا دیگه نرمال نیست. شما متعهد شدید ظرف 6 ماه سهم فرهاد رو بخرید که در غیر این صورت ایشون هم میتونه سندهاتون رو اجرا بذاره و هم شما خلع مالکیت میشید. اینطور که برام تعریف کردید و با توجه به حرفای مسعود، به نظرم اون چیزایی که بهتون گفته شده با این قرارداد خیلی فرق داره. من تصور میکنم واضحه که شما توسط اون دوست یا فامیلتون فریب خوردید و به نظرم حتما محسن با فرهاد اسکایا همدست بوده و قصد کلاهبرداری ازتون داشته که شما یک همچین قراردادی رو امضا کردید و بابتش کلی سند هم دادید. بپرس مسعود جان حالا چی کار میتونم بکنم؟ چجوری باید شکایت کنم؟ چجوری اون 20,000 دلاری که به محسن دادم رو میتونم پس بگیرم؟ میگه روی این قرارداد که هیچ شکایتی نمیتونی بکنی. این درسته، خودت امضا کردی، سند هم دادی. مدرک دیگه ای، رسیدی، نوشته ای از محسن داری که بشه روش کاری کرد؟ بگو نه، هیچی ازش ندارم. بعد از ترجمه مسعود، وکیل لبخند تلخی تحویلم داد. میگه من ندیدم کسی به برادرشم اینجوری اعتماد کنه. چرا قرارداد رو درست نخوندی؟ راستش رفتم پیش یه مترجم، برام کاملا ترجمهش کرد، ولی حتما مترجمه هم دستش با اونو توی کاسه بوده. مسعود مدتی با وکیل ترکی حرف زد، بعد رو به من کرد و گفت ببین امین جان، میگه تو علیه فرهاد اسکایا هیچ کاری نمیتونی بکنی، همه چیزش درسته، ولی محسن یه یابانجی هست، یه خارجی، میتونی بری پلیس ازش شکایت کنی. محسن اونجا هم سابقه داره، ولی بعید میدونم چیزی گیرت بیاد، ممکنه به پلیس رشوه هم بده. از طرف دیگه اون آدم خطرناکی هست، ممکنه برای دردسر درست کنه، به خصوص که دست اون هم جداگونه سند داری. خب این یعنی پولام سوخت و رفت به همین راحتی؟ هیچ کاری نمیتونم بکنم؟ میگه موضوع فقط پولات نیست که رفتن، تو کلی سند دست اونها داری که چند ماه دیگه موعدش میرسه، با اونا میخوای چی کار کنی؟ اینجا ممکنه ممنوع الخروجت کنن یا حتی بندازنت زندان، اون وقت از خانوادت تو ایران باجگیری میکنن. میگه من فکر میکنم اونا فقط برای 20,000 دلار یه همچین سناریوی پیچیده ای رو برات ننوشتن، به نظرم دنبال پولای بیشتری هستن. نامه سوم به دکتر توکلی. استاد عزیزم سلام، خبر خوب برای شما. اعتراف میکنم پیشگوی حیرت انگیزی هستید. خوابهایی که برایم دیده بودید خیلی زود تعبیر شدند. در چنان مخمسه‌ای گرفتار شدم که انگار گرفتاری های قبلی هم همه شوخی بودند. پای برگشتن ندارم، چون حالا دیگر به جز بدهکار مهریه کلاه بردار هم هستم. اینجا هم که هنوز بازی شروع نشده چنان گند زدم که هرچه برایم مانده بود رفت. حالا هم گروگان گرفته شدم تا پدرم خانهش رو بفروشد و از مهلکه ترکیه به مهلکه ایران برگردم. به نظرتان کافی است؟ رنج هایی که وعدهش را داده بودید به طور کامل محقق شد یا هنوز هم لیول های بالاتری از بازی من باقی مانده است؟ من تسلیم به درک و بینشی که درباره سیاه روزی های من داشتید مؤمن شدم و به منطق احمقانه برگزیده شدنم چندشاور میخندم. من فقط گند زدم و در سراشیبی سقوط از نیروی جاذبه هم پیشی گرفتم. این موجود مفلوک رو به زوال چه شباهتی به یک برگزیده دارد؟ قرص توهم‌آور نیرومندی برایم تجویز کنید تا به مقامی از حماقت برسم که باور کنم از زیر این خاکستر ققنوسی پرواز خواهد کرد. من فقط یک بازنده‌ام بدون هیچ پسوند و پیشوندی. میدانم تا انتها دیگر راه طولانی نخواهد بود. استاد من کم آوردم و خالی خالیم. ناامیدتان میکنم. شما دیگر چیزی ندارید تا مرا پر کند. بقیه جنگیدن من دیگر غریزی است. برای زخمی که به حکم غریزه خودش را این طرف و آن طرف می کشد، زخمهایش را می لیسد و منتظر مرگش است. شاید هم در این بره مفلوک شهامتی بیدار شد تا رنج کوتاه‌تر شود و پایان انتخاب خودش باشد. ارادتمند شما، امین. پاسخ دکتر توکلی به نامه سوم. امین جان سلام. عمیقا از اخبار دردناکی که برایم فرستادی متاسفم. متاسفم که شهود درونی من درست از آب درآمد. متاسفم که راه نجاتی که یافته بودی مهلکه مرگبارتر را پیش رویت گشود. و متاسف نیستم که سرمایه گذاریت در کافه جواب نداد، پولدار نشدی و خوشبخت نشدی. آنچنان خوشبختی برای تو نبود و تو برای آن خوشبختی ساخته نشده بودی. گفتی بازنده‌ای هستی مفلوک و مشتاق رسیدن زودتر به پایان زوالت. حتما این هم میتواند یکی از انتخابهای تو باشد. حق انتخاب فقط با توست. قبلا هم هرچه بوده انتخابهای خودت بوده. هرچند حالا که از بازی اخراج شدی انتخابهایت هم بسیار سختتر شده و هم واقعی تر. تو الان تاوان اشتباهاتت را پس نمی دهی. اشتباهی در کار نبوده. انتخاب بوده. مجبوری مسئولیت انتخابهایت را بپذیری. خودت انتخاب کردی علیه قواعد بازی شورش کنی و شورشی ها را اخراج می کنن و تبعید می کنن به صحرای محشر و به سرزمین عجایب. اکثریت این شورشی ها، این برگزیدگان در برهوت هلاک می شوند و اندکی بسیار کوچک برگزیده بودنشان را باور می کنن. خودت انتخاب کردی زندگی نازیسته را تجربه کنی. حالا داری تجربه می کنی. زیر انتخابت نزن، دبه نکن. دیگر خیلی دیر شده بگویی اگر می دانستم زندگی نازیست این چنین است غلط می کردم از بازی خارج شدم و عاشقانه بردوار زندگی بیهوده گذشتم را می پرستیدم. تو قرص قرمز را خوردی. دیگر خیلی دیر شده، راه برگشت به ماتریکس جلی بسته هست. باز هم در کشاکش این رنج‌های کشنده مجبور به انتخاب هستی، یا برگزیده می‌شوی یا هلاک می‌شوی. حتما هلاک شدن انتخاب ساده‌تر و کم دردسرتری است. حتما احتمال این که تو هم جزو اکثریتی باشی که کم می‌آورن و در زباله‌دانی آدم‌ها به سمت زوالشان می‌روند بیشتر است. با تو موافقم مرگ انتخابی شجاعانه تر از مرگ مزمن و تدریجی و غیر انتخابی است. اما اگر شهامتش رو پیدا کردی خودت رو خلاص کنی، بدان روی سنگ قبرت خواهم نوشت این هم یکی از انبوه برگزیدگانی که کم آورد. امین جان، این کسری از عظمت توست که در برابر رنجهایت زانو زده. همه ی رنج هایی که به زندگیت دعوت کردی میخواستن تو فراتر از این کسر کوچک وجودت را ببینی. اگر هنوز هم به پیشگویی های مومن هستی، پس پیشگویی میکنم تو دوباره بلند میشنی. تو یکی از هزاران برگزیده ای هستی که نور خداگاهی در تو روشن خواهد شد و شعاعی از هستی را روشن خواهی کرد. نمیدانم این شعاع چند متر خواهد بود یا چند هزار کیلومتر. مواظب خودت باش. ارادتمند دکتر توکلی. نامه ای به دخترم سبا. نمیدونم یادت مونده یا نه، من که خیلی یادم مونده. خیلی میدونی یعنی چند تا؟ یعنی هزار تا، یعنی صد هزار بار آخرین لحظه ای که با هم بودیم و من زندگی کردم. یادت شب بود، کوچه تاریک بود، تو جلو نشسته بودی. چند وقتی بود دست تو هم که می گرفتم از دستم در می آوردی، انگاری ازم می ترسیدی. ولی چرا اون شب قبل پیاده شدن یهو بوسم کردی؟ داشتم سعی می کردم جلوی گریه کردنم رو بگیرم، ولی صورتم و ریشم خیس خیس بودن. انگار یکی داشت تو گوشم می گفت دیگه حالا حالا ها بابایی کله کدوشو نمی بینه. تو هیچ وقت گریه بابایی رو ندیده بودی. آخرین باری که من زار زار گریه کردم خیلی خیلی کوچولو بودی. اون شبی که تب کردی، تشنج کردی، نفس نمی کشی، چشات رفت، فکر کردم از دستت دادم. تو بغلم مثل دیوونه ها رسوندم بیمارستان فجر. وقتی دکتر گفت خطر رفع شده زار زار گریه کردم، ولی تو خیلی کوچولو بودی. بابایی که گریه نمی کنه. تو هیچ وقت گریه منو ندیدی، اون شبم ندیدی، خیلی تاریک بود. ولی حتما وقتی بوسم کردی دهنت شور شد. بعد اون دیگه همو ندیدیم، دیگه مامان اجازه نداد ببینمت، خودت هم دیگه قبول نکردی ببینمت. پشت تلفن گفتی بابا دیگه نمیخوام ببینمت. بابا هم حرف دختر کوچولوشو گوش کرد، ولی جرزنی کرد. از دور خیلی وقتا وامیستادم و تماشاتون میکردم. خواهرجون گفته بود اگه منو سوار دوست داری لطفاً دیگه آرامشمون رو به هم نزن. از دور که آرامشتون به هم نخورد. میدونم بزرگ شدی، یهو چه قدی کشیدی. عکساتون رو تو پروفایل مامانت میبینم. اون میخواد اینجوری منو شکنجه بده، ولی کور خونده. من با این عکس ها عشق بازی میکنم. قدت هم به خودم رفته. یادت عکس های کوچیکی منو کنار هم مونتاژ کردم ببینیم کی میفهمه کدوم منم کدوم تو؟ قدت بلند شده ولی صورتت هنوز همونه. خنده‌هات هم هنوز همونه. چشات هم همونطور فتنه است. میدونم از من بدت میاد. میدونم خیلی سختی کشیدی. ولی هنوز یه کار سخت سخت مونده که بالاخره یه روز باید انجامش بدی. شایدم برای تو هم مثل سحر این کار اصلا سخت نباشه و مثل آب خوردن انجامش بدی. نمیدونم. بالاخره جای مامان و دایی یه روز خودت باید پیدا کنی. بابا کجا رفت؟ چی شد؟ اینایی که دربارش شب و روز تو گوشت خوندن یعنی همش راست بود؟ یه روز باید جواب بدی چرا خودم از بابا نپرسیدم اینجا چه خبره؟ چرا یهو اینجوری شد؟ شایدم نخوای هیچ وقت دنبال جواباش بگردی، ولی بالاخره نمیشه نفهمی. گرفتن تو تنها راهی بود که مامان و داییت میخواستن پیروز بشن. اگه فهمیدی اون موقع خیلی سخته پیدا کنی کیو باید ببخشی کیو نمیتونی ببخشی. ولی حتما ببخش دخترم، نبخشی درد میکشی. درد چیز بدیه، خیلی بد. کله کدو، میدونستی خیلی نامردی؟ قد خواهر جونت هم معرفت نداشتی. خواهر جونت خیلی به من حال داد، تو روم واستاد بهم دریوری گفت برای از بین بردن من هم دست مامان و دایید شد، منو حذف کرد، منو از خودشون. خیلی کمکم کرد، کمکم کرد کمتر از نبودنش درد بکشم. ولی تو هیچ کاری نکردی، هیچی، هیچی نگفتی، فقط بوسم کردی و رفتی، منو انداختی وسط آتیش و رفتی. تا این مخ لعنتی ولم نکنه، نکنه کوچولو هنوز به باباش فکر میکنه، نکنه هنوزم دوستش داره. میدونم خیلی احمقم، بعد این مدت زندان و دربدری وقتی هیچ سراغی ازم نگرفتی یعنی حتما بیخیالم شدی. ولی خب من نمیخوام اینو بفهمم. راستی عمو برام تعریف کرد دایی بهتر از من داره برات پدری میکنه. واقعی؟ یعنی همون جور که مثل کوالا به من میچسبیدی به اونم میچسبی؟ با اونم قلقلک بازی میکنی؟ نصف شبا تشتت میشه؟ برات آب میاره؟ میدونم باور کردی بابات یه دیوه، مامان و دایی فرشتن. میدونم اگه یه روز بخواد جای این دوتا عوض بشه شاید دنیا رو سرت خراب شه. منم دیگه نمیخوام دیو نباشم. تو باور کن بابات یه دیو بوده، مامان فرشته، دایی هم که مرد خدا، خیلی هم بهتر از بابایی. زود زود بزرگ میشی دخترم، میفهمی سوالای سخت جوابای راحت نداره. من هنوز هر شب عکستو میارم، بغلت میکنم و میخوابم. من با این دردم حال میکنم، تو هم حال زندگی تو ببر. خوشبخت باشی پرنسس من.
خانه دلتنگ غروبی خفه بود، مثل امروز که تنگ است دلم. پدرم گفت چراغ، و شب از شب پر شد. من به خود گفتم یک روز گذشت. مادرم آه کشید، زود برخواهد گشت. ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد. که گمان داشت که هست این همه درد در کمین دلان کودک خورد. آری آن روز چون می رفت کسی داشتم آمدنش را باور. من نمی دانستم معنی هرگز را. تو چرا باز نگشتی دیگر؟ تو چرا باز نگشتی؟